بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد شیخ محمد جواد شوبیری، 12 آبان ماه 1398، مبحث لا ضرر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين من الان الى قيام الدين. یکی از روایات قاعده لا ضرر روایت حسن صیقل بود. روایت حسن صیقل دو مرحله بحث داشت. یک مرحله بحث وساقت خود حسن صیقل بود، یک مرحله بحث به ساقت طریق شیخ صدوق به حسن صیقل. در مرحله دوم خب طریق شیخ صدوق به حسن صیقل دو نفر واقع بودند که نیازمند بحث داشتن. یکی محمد ابن موسی ابن متوکل بود، یکی علی ابن حسین سعدآبادی. در مورد محمد موسی بن متوکل بحث کردیم، در مورد علی بن حسین سعدآبادی هم عمده بحثش انجام شد. قرائنی که بر توصیف علی بن حسین سعدآبادی را حاصل کردیم، بعضیش رو پذیرفتیم. یک قرینه از قرائن باقی مانده بود که نیازمند بحث داشت، اون این که بعضیا با توجه به وقوع علی بن حسین سعدآبادی در اسناد کامل و زیارات خواستن علی ابن حسین سعدآبادی رو توصیق کنن. البته در مورد اسناد کامل و زیارات دو مبنا وجود داره که میتواند در این بحث مفید باشه. یکی این که مبنای سابق مرحوم آقای خویی که تمام اسناد کامل زیارات رو و تمام افرادی که در اسناد کامل زیارات واقع هستند سره می دونستن. یکی این که مشایخ مستقیم ابن بولغه رو واسقه بدانید، مبنای متأخر آقای خویی. طبقه این دوتا مبنا علی ابن حسین سعدآبادی، چون علی ابن حسین سعدآبادی شیخ مستقیم ابن قلوی هست، میشه ابن قلوی رو توصیف کرد. ولی بحث حالا این هست که آیا این دو مبنا درست هست یا دو مبنا درست نیست. آجابه های بحث مفصلی در مورد این دو تا مبنا مطرح کردم که در مقاله مجله تا اجتهاد منتشر شده بحث آمده با یه توضیحاتی از من. یه من وارد تفسیر بعضی بحثاش نمیشم، بعضی نکات اصلی این بحث رو متعرض میشم. در تغییرات در ساقای سیستانی میخوان این مبنا رو بگن هیچ یک از این دو تا مبانی درست نیست و محصل فرمایشی که در تغییرات در ساقای سیستانی هست اینه که از عبارت مقدمه کامل زیارات تنها این مقدار برمیاد که مرحوم ابن قلوی از ضعفا در صورتی نقل نمی کنه که راوی از این ضعفا مشهورین به حدیث و معروفین به روایت نباشن. ولی اگر جایی نقاد حدیث و کسانی که یعنی جلب و تعدیل حدیث رو انجام میدادن از یک ضعیف نقل کنن، اون ضعفا رو ایشون ذکر میکنن. بنابراین ممکنه یک راوی ضعیفی در کامل الزیارات راه یافته باشه و اون نقاد حدیث هم به اعتماد نقل اون نقاد حدیث اینها ذکر شده باشن در کامل الزیارات. خب اینجا حالا ایشون میگن ظاهر خود عبارت کامل الزیارات این هست، قرار خارجی هم برای مطلب حکایت
حدیث
مجرد. یعنی فرض کنید کسانی مثل ابن ولید و شیخ صدوق که اثبات روایات بررسی های چیز میکنن، اگر اینا یک روایتی رو پذیرفتن ولو از راوی ضعیف باشه، همین مقدار کافی است. خود شیخ صدوق در مورد یه روایتی در عیون اخبار رضا میگه که راوی این روایت محمد بن عبدالله مسمعی کان شیخنا ابن ولید سیره که محمد بن عبدالله مسمعی، ولی چون من این روایت رو که در کتاب رحمه سعد بن عبدالله بود در ایشون خوندم، ایشون سکوت کرد و روایت رو نقل کرد، این نشانگر این که این روایت رو باید معتمدیه ولو راویش ضعیف بود. خب یه همچی چیزی رو صدوق داره در عیون اخبار رضا، یه همچی مطلبی شبیه همین مطلب رو در مورد کامل الزیاراتشون مدعی میشه. خب اینجا یک مکملی استدلال نیازمند هست در بحث ما تا بشه به اون تمسک کرد، اون اینه که ما بگیم مرحوم ابن قولوه این که از ضعفا نقل میکنه به اعتماد این که احیانا این روایت رو نقاد حدیث آوردن، نقل نقاد حدیث نسبت به این روایت رو الزاماً در کامل الزیارات نیاورده. ممکنه اگر بناش این باشه که در صورتی روایت ضعیف میاره که نقاد حدیث المشهورین بالعلم والحدیث اینها روایت رو نقل کرده باشن و روایت این مشهورین رو هم در کامل الزیارات آورده باشه، اگر این آورده باشه تو ما نحن فیه نمیشه به اصطلاح نقض وارد کرد، چون روایت علی بن حسین سعدآبادی شیخ مستقیم ابن قولوه هست، این روایت رو هم از طریق دیگه‌ای نقل نکرده، به اعتماد نقل دیگه‌ای که از طریق نقاد حدیث و یه رجوع از علی بن حسین سعدآبادی الان روایت شد توی کامل الزیارات.
تو مشهوری علم و فلان اینا رفت علم از خواده هدش
حالا
فرمودیم اون رو کامل زیارات روایت رو می آورده ولی نقد و بعدن می ناخته اون نقدی که زیدش داشتن، اینطور شما فرمودیم؟
نه در واقع اینا باید ادعاشون این باشه که به اعتبار این که این روایت در کتاب ها کتاب مشهورین به حدیث وارد شدن، ایشون روایت رو نقل کرده ولی اون نقل مشهورین حدیث نسبت این روایت در کامل زیارات نقل کرده باشه. ما می فهمیم خصوص این روایت به توسط مشهورین به حدیث هم نقل شده، ولی اون روایت مشهورین به حدیث و علم تو کامل زیارات نیست. ما از نقل کامل زیارات با توجه به ضعیف بودن راوی میتونیم کشف کنیم، یعنی یا این روایت خودش صحیحه یا عرض کنم چند باب چند باب ما یه جمعی و داوی این قبل سیده نا نه علی ابن حسین سعدآبادی
سرش کردم نه یه با
داری سرش کردیم
حالا من بگم علی ابن حسین خودم میگم علی ابن سعدابادی کیه. علی ابن حسینی که تو اسناد کامل زیارات هست غالبا مراد علی ابن حسین ابن موسی ابن باوه پدر شیخ صدوق هست، ولی در یک مورد علی ابن بنظرم تو اون که تو ذهنم هست تصریح هم میکنه علی ابن حسین سعدابادی، ولی الان بذارید علی ابن حسین پدر شیخ صدوق از سعد ابن عبدالله و علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علی ابن حسین سعدابادی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکنه. علی ابن حسین سعدابادی ان قال حدثی احمد ابن ابی عبدالله البرقی کامل زیارات باب 36 حدیث 7 باب 36 حدیث 7 و علی ابن حسین سعدابادی قال حدثنا احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابی عن ابن مسکان عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام باب 36 حدیث 7. ایشون برداشتشون این هست که این روایت رو نقاد حدیث یعنی مشهورین به علم حدیث از همون راوی ضعیف هم نقل کردن، از همون این روایت. البته نقل دیگه هم در کامل زیارات داره، ولی اون نقل دیگه از علی ابن حسین سعدابادی نیست. واقعا علی ابن حسین سعدابادی قال حدثنا احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه عن هارون ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال حسین علیه السلام انا رسول العبره قتلت مکروبا حقیقا علی الله الله یعطینی مکروب قد تو الا رده الله و غلبه الى اهلهی مسرورا. که اون تعبیر انا قتیل العبره خصوص این روایت، روایت متعددی تو این باب هست، ولی اون ظاهر لحنی که آقای سیستانی تعبیر میکنن اون این هست که اگر یک راوی ضعیف باشه در صورتی این روایت رو ایشون نقل میکنه که همین روایت رو از خود همون راوی ضعیف مشهورین به علم و حدیث نقل نکرده باشن، نه اینکه نقل دیگه نداشته باشه. این روایت چند تا نقل داره تو همین کامل زیارات. باید مقدمه رو اینجوری عبارت اینجوری معنا کنیم که در صورتی از ضعیف نقل میکند که یک عالم مشهور به حدیث و معروفی از خود اون راوی ضعیف این روایت رو نقل کرده باشه، ولی لازم نیست اون نقلش از اون در خود کامل زیارات باشه. یعنی ما میفهمیم از این علی ابن حسین سعدابادی کسان مشاهیری مثل سعد ابن عبدالله، مثلا فرض کنید کلینی، یه بزرگانی اینجوری مشهورین به حدیث و علم از اونها. اون بحث نقاد خیلی در این بحث دخالت نداره، حالا ایشون تعبیر نقاد کرده. به هر حال ایشون به اعتماد علمای مشهور به حدیث و علم که از این راوی ضعیف نقل میکنن این روایت رو ممکنه نقل کرده باشه. طبیعتا در خصوص اون خبر فقط اعتبارش اثبات میشه، حتی بر خود ایشون هم اعتبار علی ابن حسین سعدابادی به نحو مطلق اثبات نمیشه. علی ابن حسین سعدابادی رو به اعتبار اینکه خصوص این خبر رو افرادی که به اصل این کار بودن، بزرگان حدیثی که مشهور به علم و حدیث بودن نقل کردن، به اعتماد اون میاره.
چرا باید از همین راوی ضعیف کتابای دیگه باشه؟ شاید تعویض سندی رخ داده باشه.
نه، اون تعبیری که در ایشون از مقدمه تمسک میکنه اینجوریه. تعبیری که در مقدمه تمسک کرده میگه که من در از ضعیف، اگر راوی از ضعیف غیر مشهور به علم و حدیث باشه روایت نمی کنم. یعنی اگر ضعیف راویش مشهور به علم و حدیث باشه، راوی از خود اون ضعیف مشهور به علم و حدیث اون روایت رو نقل کرده باشن روایت می کنم. ولی بحث اینه که این روایتی که مشهور به علم و حدیث از این راوی ضعیف نقل می کنند رو باید ایشون بگی لازم نیست حتما تو کامل و زیارات باشه، ولی تو کتاب دیگه ای وجود داشته باشه. ایشون به اعتبار این که تو کتاب های دیگه ای یک عالم مشهور به علم و حدیث از همین راوی ضعیف همین روایت رو نقل کرده، این روایت رو آورده.
مکمله
چی؟
مکمل
همینه که این که ایشون میگه که من از ضعیف نقل میکنم، مفهوم جمله ایشون، مفهوم عبارت کامل مقدمه کامل زیارات بعقیده ایشون این است که من در صورتی از راوی ضعیف نقل میکنم که مشهورین ازش نقل کردم. این مشهورین لازم نیست تو اینجا، مکمل همین، لازم نیست در این کتاب نقل کرده باشن، در جای دیگه نقل کرده باشن کافیه. چون اگر شرط باشه در این کتاب نقل کرده باشن، با منحنفی جور چیز نمیشه، فایده نداره. چون در این کتاب که نقل نکرده، چون در این کتاب نقل نکرده چی؟
که لزومی داره همین روایت رو در جای دیگه نقل کرده.
همین روایت رو مورد بحثه. میگه من از راوی ضعیفی که روایت از این راوی ضعیف رو غیر مشهورین به علم و حدیث نقل کردن نقل می کنم. یعنی اگر این راوی ضعیف روایتش رو مشهورین به علم و حدیث نقل کرده باشن نقل می کنم. کنه ایشون می خواد بگه که ممکنه من از راوی ضعیف نقل کنم، ولی اینجا به اعتماد خود وثاقت راوی نیست، به اعتبار اینه که نقال حدیث و کسانی که حدیث شناس هستن این روایت رو کنه پذیرفتن، کنه شبیه اینه که روایت ضعیفی که مشهور بشه عمل کردن
جابر
ضعف سند هست، ولو خود این راوی ها مجروحن ضعیف سند هستن، ولی نقل مشهورین به علم حدیث نسبت به این روایت جابر ضعف سنده.
این فهمه این داره مشهور تو این کتاب باشه دقیقا منظورتون چی شد؟
یعنی اون میگه اگر از راوی ضعیف روایت بکنم به شرطی هست که راویان مشهور از این شخص روایت کرده باشن. بحث اینه که راویان مشهوری که قراره این روایت رو از این آقا بکنه، این روایتش هم در کامل زیارت باید اومده باشه یا نیومده باشه. اگر شرطش اینه که در کامل زیارت اومده باشه، در مانحنفی به درد نمیخوره، اشکال ایشون وارد نیست. چون از علی بن حسین سعدآبادی کسی نقل نکرده، علی بن حسین سعدآبادی فقط ابن قلوی نقل کرده، کسی دیگر توی کامل زیارت نیست. بله اگر در کتاب دیگه باشه ما خب نمیتونیم چیزی بگیم. شاید در یک کتاب دیگه ای فرض کنید کلینی هم از همین علی ابن حسین سعدآبادی، علی ابن حسین سعدآبادی شیخ کلینیه، کلینی مثلا توی یک کتاب دیگه همین روایت رو از علی ابن حسین سعدآبادی نقل کرده باشه. بنابراین ایشون چرا در کامل زیارات میاره؟ به اعتبار اینکه کلینی از این علی ابن حسین سعدآبادی نقل کرده، ولی اون روایت مشهورین به علم و حدیث از علی بن حسین سعدآبادی رو که مستند اعتبار این روایت است اون رو الزاماً نیورده. میگه من اگه دیدید از یه ضعیفی نقل کردم بدون یه مستندی داشته، ولی اون مستند رو نیارم، ولی یه مستندی داشته، اون مستند مثلا توی کتاب دیگه بوده و من اون رو نیوردم.
اطلاع واسطه باید نکنم اون مشهورین از این
خب بله بله دیگه
جبران
و جبر ضعف نه، حالا از باب تشبیه میخواستم بگم، از باب گفتم این شبیه اون هست که خود روایت ممکنه ضعیف باشه، به جهت خارجی اون روایت ضعیف اعتبار به او اثبات شده باشه.
اجازه احتمالم که بیان کردید هم آقای سیستانی هم ثابت میشه.
نه این حالا یعنی این توضیح فرمایش آقای سیستانی اینجوری که ایشون
مدعاشون باید این شکلی باشه که ولو روایت مشهورین به علم و حدیث در کتاب دیگری نقل شده باشه. خب این توضیح خود کلام آقای سیستان. اما اصل این ادعا این که از عبارت کامل زیارات چنین برداشت شده مبتنی بر دو نکته است، یعنی دو تا مقدمه سبب شده یه همچی برداشتی از عبارت بشه. یکی این که عبارت مقدمه، یعنی شاید اولا حالا اینجوری عرض بکنم، دو تا بحث اینجا هست. یکی این که عبارت صحیح مقدمه چیه، چون مقدمه عبارتش خیلی مشوشه، عبارتش خیلی مشوشه، من حالا عبارت رو بکنم. و این عبارت متن صحیحش در بعضی از نقلیات هست، متن صحیحش هم عرض بکنم. این تأثیر داره اون متن صحیح در برداشت ما از عبارت. حالا از یه مقدار قبلتر عبارت رو میخوانم. و انما دعانی الى تصنیف کتابی هذا مسئلتک و ترداده القول علیه مرتن بعد اخرى تسألونی ذالک علمی مفیه لی من المفروبت و تقوی الله تبارک و تعالی و الى رسول و علیه رفاتند و علیه صلوات الله علیهم اجمعین و الى جمیع المؤمنین به بسهی فیهم و نشرهی فی اخوانی المؤمنین الى جملته فاشقلت الفکرفی و صرفت الحمه الی و سألت الله تبارک و تعالی العون علی حتی اخرج شبود و جمعتو عن الائمه صلوات الله علیهم اجمعین من احادیثهم ولم اخرج فیه حدیثا روی عن غیرهم اسکان فیما روینا عنهم من حدیثهم صلوات الله علیهم کفایتا عن حدیث غیرهم. حالا اینجا روبین ننوشته، ولی شاید روینا باشه، حالا اون خیلی مهم نیست، الان وارد توضیحش نمیشه. میگه که چون روایت ائمه معصومین علیهم السلام کفایت میکنه، من دیگه وارد روایت غیر اونها خب ایناش جمعه مقدماتی داره، خیلی هیچی اون بحث ها دخالت جدی نداره. وقد علمنا انا لا محیط به جمیع معروفی انهم فی هذا المعنا ولا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهت الثقات من اصحابنا رحمهم الله و رحمته. بعد میگه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال، تو نسخه چاپی این هست یؤثر ذلک عنهم، تو این چاپ به آقای بهراد جعفری بعد از انهم علیهم السلام هم اضافه داره علیهم السلام المذکورین دیر المعروفین به روایه، این المذکورین داره تو چیز هست ان المذکورین تو این چاپ
علیه السلام، یعنی انو علیه السلام
با هم اختلاف. بله انهم ان المذکورین غیر المعروفین به روایه المشهورین بالحدیث والعلم. بعد تا آخر عبارت. این عبارت صحیحش اینه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یعثرو، به جای یعثر درستش یعثروه، یعثرو ذالکه انهم، اون ان المذکورین هم زائده، غیر المعروفین هم فاعل یعثرو، یعثرو ذالک انهم غیر المعروفین به روایه المشهورین بالحدیث والعلم.
از مشهورین
حالا دم نیست توضیح میدم
نفسش
حالا اولا
یه بار دیگه اختلاف رو بینه که یه سروه
یکی اون علیه السلامش زیادیه که اون یک ان المذکورینش زاهده دو یعصر و غلطه یعصر و درسته این سه ولا اخرج تو فیه حدیثن رو و یعنش شد زاد من رجال یعصر و زالکه انهم غیر المعروفین به روایه المشهورین به الحدیث و العلم. اینجا بعضی ها تصور کردن که مرجع ضمیر این انهم ائمه هست، به خاطر همین علیه السلام اضافه کردن، به خاطر اینکه خیلی وقتا بعد از نام معصومین علیه السلام یه علیه السلام ذکر میکنن. یک، در حالی که این انهم مرجع ضمیرش شد لازم من رجاله. نکته دوم، اون ان المذکورین چیه؟ این ان المذکورین یک تفسیری بوده که بعضی از مراجع کنندگان به کتاب برای ضمیر انهم ذکر کردن، برای اینکه مشخص کنند که این هم انهم به ائمه بر نمیگرده و مراد همین مذکورین، مذکورین یعنی شذاذ من الرجال، برای اینکه مرجع ضمیر رو مشخص کنن از شذاذ من الرجاله، ان المذکورین رو در حاشیه ذکر کردن. این عبارت در مستدرک حاجی نوری در چاپ قبلیش ان المذکورین تو حاشیه است، تو حاشیه است ولی به نام نسخه بدل، ولی نسخه بدل نبوده، این حاشیه تفسیریه بوده. یکی از نکاتی که باعث تحریف زیاد میشه اونی که گاهی اوقات عبارت متن رو تو حاشیه تفسیر میکنن، فرض کن ان جعفر تو عبارت بوده، تو حاشیه میشه از صادق که مشخص بشه مراد از جعفر امام صادقه، بعد این از صادقه که به عنوان تفسیر جعفر بوده داخل متن میشده، میشه ان جعفر صادق، ان جعفر صادق امثال این. احمد ابن محمد تو عبارت متن بوده، تو حاشیه می‌نویسن ابن عیسی که مشخص کنن مراد از این احمد ابن محمد، احمد محمد ابن عیسی. علی بوده، تو حاشیه می‌نویسن بن ابراهیم که مشخص کنن مراد از این علی، علی ابن ابراهیم هست. این حاشیه های تفسیری به گمان اینی که عبارت متن بودن که از متن ساقط شدن داخل متن شدن به اینها، و این هم مستدرک هم نسخه های دیگه ای من جمله از این نسخ، نسخه مرحوم مجلسی هست، مرحوم مجلسی هم یه اثر و ذالک انهم غیر المعروفین داره. البته تو این یه جای دیگه عبارت رحمه الله به رحمته، اون به رحمته تو نقل مرحوم مجلسی ترجمته شده، به رحمته ترجمته هایشون نقل میکنه، ولی تو این عبارت مرحوم مجلسی تو مقدمه بهار عبارت که مقدمه کامل زیاراته که نقل میکنه، دقیقا همین عبارت که عرض میکنم تو مقدمه کامل زیارات هست، تو بعضی مخصوصات دیگه کامل زیارات هم به همین جور این عبارت وارد شده. بعضی هم همین ان المذکورین تو حاشیه اومده، یک چاپی، یک مقاله مفصلی یا آقایی در مورد عبارت مقدمه کامل زیارات نقل کرده که خود مقاله مقاله مهمی نیست، ولی یکی از نکاتی که توی این مقاله برای ما سودمند هست اینه که به تناسب از نسخه‌های خطی زیادی اون عبارت مقدمه رو فوتوکپی کرده چاپ کرده، تو مجله تراسونا چاپ شده، تو اونجا مراجعه کنید بعضی از این عباراتی که میگم تو بعضی از مخطوطاتی که هست اونجا. من دیده بودم خیلیاشو مستقیم دیدم، ولی حالا شما میخواید ببینید تو اون مقدمه چیز توی همون مقدمه یه مقاله که تو مجله تراسونا یه آقایی نوشته در کامل زیارات ببینید اون 5 4 5 تا نسخه خطی ذکر کرده. حالا اونا بحثای مختلفی داره، یعصرو
نسخه‌های
صحیح تر، یعصرو بله یعصرو هم بهار یعصرو داره هم چی
علف چجوری باب شده،
اون بعدن بعد از اینکه ان المذکورین اضافه شده دیدن عبارت نمیشه عبارت درست بشه، یعصرو رو کردنش یعصرو، اونا نحوه خوندنش عبارته. خب اگر بخوایم چیت کنیم خب این یه مرحله، این که عبارت این شکلی عبارت صحیح
یه مشهورین.
حالا اجازه بدید نکته دوم این که این دو تا مطلب مختلف، آقای سیستانی این دو تا مطلب رو به هم متصل کردن، این دو تا عبارت رو به هم دیگه متصل کردن، با هم دیگه یکی گرفتن و منشه این مطلب هم یک اشتباهی هست که بهشون رخ داده. شزازه من الرجال رو به معنی ضعفا گرفتن، شزازه من الرجال رو به معنی ضعفا گرفتن. میگن این عبارت ذیل این میگه که میگه من از ضعفا در صورتی که آدمهای غیر مشهور ازشون روایت کنن روایت نمی کنم. معناش اینه که از ضعفا در صورتی که آدم های معروفین روایت کنم روایت میکنم. خب خود همین طبیعتا مقید اون صدر میشه، چون مطلبش با مطلب صدر طبیعتا تنافی خواهد داشت. صدر میگه من از ثقات فقط روایت میکنم، در ذیل در ادامهش میگه از ضعفا در صورتی که ثقات ازش مشهورین به علم و حدیث ازشون روایت کنن روایت میکنم. این قید میزنه اون رو، میگه اینی که میگم از ضعفا روایت نمی کنم در صورتی هست که راوی از ضعفا خودشون غیر مشهور به علم و حدیث باشن، ولی اگر راوی از ضعفا مشهوری به علم و حدیث باشن از اونها نقل میکنم. تفسیر شزاز به ضعفا ناچار این عبارت صدر و ذیل رو تنافی بینشون تنافی رو برقرار میکنه، اینی که باید مجموع دو تا عبارت رو با هم معنا کرد. عبارت ذیل مقید عبارت صدر میشه و معناش این میشه که من از ضعفا در صورتی که مشهورین به علم و حدیث نقل کنن نقل میکنم، در حالی که شزاز به معنی ضعفا نیست. شزاز به معنای کسانی که غیر متعارفند، حالا من در شزاز بعدا مفصل صحبت میکنم، ولی اون قطعا شزاز به معنای ضعفا نیست. شاز یعنی کسی که با مشهور مثل مشهور نباشه، منفرد از مشهور باشه. شاز در مقابل مشهوره، کسی که مشهور نیست ممکنه ثقه باشه ممکنه ثقه نباشه. حدیث شاز رو به چه معناست؟ در مورد حدیث شاز اصلا، حالا اینو عرض بکنم، در مورد حدیث شاز حاکم نیشابوری در کتاب درایش
شاز رو مدافن لگ یا نفت برای
چی؟
حدیث آدم
شاز نه، الحدیث شاز، الحدیث شاز یکی از احادیث الحدیث شاز که شاز وصف حدیثه، ولی به اعتبار راویش این حدیث به وصف شاز متصف میشه. اونجا تفسیر حدیث شاز رو که حاکم نیشابوری کرده میگه حدیث ثقه‌ای که خلاف مشهوره، قید کرده حاکم نیشابوری. تو تفسیرهای مشهور این هست میگن حدیث شاز حدیثی هست که به اصطلاح برخلاف مشهور باشه یا مشهور رو روایت نکرده باشن، قید ثقه بودن رو نیوردن، ولی حاکم نیشابوری قید کرده که حدیث شاد حدیثی است که رواه و ثقه مخالفا لما علیه المشهور، یه همچی عبارتی هست. این تو این کتابی هست کشاف اصطلاحات الفنون، کشاف اصطلاحات الفنون جلد یک صفحه 1000 تا 1001. این عبارت های اهل درایه عبارت های مختلفی که در تفسیر این کلمه شاز آورده، مثلا میگه از شاز ما خالف الراو ثقفی جماعت ثقات به زیادت او نقصه، قید کرده خودش و بعد ذکر میکنه تفسیرهای مختلفی که تو بعضی از تفسیرها قید این که راوی روایت شاز باید ثقه باشه ذکر شده، تو بعضیش ثقه نشده. علای تقدیر اینه که بخوام بگم تو هیچ تفسیری شاز معنی ضعیف نیست،
بلکه بعضیاش اون طرفشه، اصلا قید کردن ثقه باشه. اگر شاز قید ثقه توش نباشه، خب میگم بعضی تفسیراش که اصلا قید ثقه داره، اونایی که قید ثقه ندارن هیچ کدوم قید ضعیف ندارن اصلاقه، حالا ضعیف باشه قید ثقه. این شاز بودن به عرض کنم خدمت شما ضعیف بودن راوی ارتباطی نداره. وقتی ارتباط نداشته باشه، عبارت دو تا مطلب رو مرحوم میشه اینجوری تفسیر کرد عبارت رو، که مرحوم ابن قولبه دو تا قید میاره، میگه اولا من از راوی ضعیف نقل نمی کنم، یک نکته، دوم از راوی شاذم در صورتی نقل می کنم که مشهور ازش روایت کرده باشن، مشهورین به علم والحدیث، المعروف به علم والحدیث. پس بنابراین یک قید زائدی علاوه بر وثاقت اینجا داره معتبر میکنه، بگه راویان کتاب هم باید ثقه باشند، هم اگر شاذ هستند راویشون باید مشهور به علم حدیث باشه. پس اگر این دو تا مطلب، دو تا قید مختلف تو عبارت هست، این دو تا عبارت هیچ وجهی نداره که ما این دو تا عبارت رو یکسان بگیریم. و
بالاخره شما ثابت نکردید که شامل ثقه میشه، یکی از احتمالاتش بود که شاذ این ثقه، ولی
نه نه ثقه نه ضعیف نیست، چون ضعیف نیست مطلقه،
مطلقه دیگه،
چون مطلقه قید نمیشه قید بده، این قضیه
احتمال داره که ضعیف باشه،
نه ممکنه ضعیف باشه، ممکنه ضعیف باشه، کار نداره ضعیفش کار نداره دیگه، مفهوم نداره. بعد اون مفهومی که شما میخواد بگه، ببینید اگر این فقط در مورد ضعیف بود، معناش اینه که بعضی موارد ضعیف رو هم من نقل میکنم، چون بعضی موارد ضعیف رو نقل میکنه باید صد رو قید بزنه، ولی این ناظر به این نیست که ضعیفی یا غیر ضعیفی، یه قید دیگه رو داره بیان میکنه، میگه راوی شاز رو در صورتی ازش نقل میکنم که مشهور به علم و حدیث ازش نقل کنم. این یه قید زائد هست، اینجور نیست که میخواد بگه من از ضعیف هم نقل میکنم، بنابراین وشی نداره که سرد رو قید بزنه. نه راوی که عرض کنم، حالا یا روایتی که عرض کنم،
نه ما قید قید نمیشه و توضیح میشه
یا سوزاله
که
اصلا
میشه توضیحه
شازاز میشه. نکته ای که میگن ما دو جور شاز داریم، شاز حدیث شاز داریم و آدم شاز، این داره شازاز من از رجال میگه.
نه حالا بعد اونو بحث میکنم، نه من اونو نه اونو من مفصل لمز شاز یه جلسه صحبت میکنید صحبت کنید، حالا میخوام من چیز بکنم، میگم شازاز من از رجال قطعاً اون شاز از حدیث هم که میگن به اعتبار اینکه راویش مطلبی رو در واقع میخواد بگه که عرض کنم اون شخصی که راوی این روایت هست شخصی شازه، شازه یعنی حرفش برخلاف حرف مشهوره،
محتوای حرفش
ولو محتواش باشه. عرض من این هست که مراد از شزاز من الرجال نه ضعفاست، هیچ در هیچ تفسیری، نه تفسیر لغوی نه تفسیر اصطلاحی، در هیچ جا شزاز من الرجال به معنی ضعفا گرفته نشده.
بار منفی داره بالاخره،
بار منفی به اون معنام نداره، منفی بودن به این معنا که کسی هست که مشهور نیست در مقابل مشهوره، و این که در مقابل مشهور باشه این باعث نمیشه که اون عبارت سر رو ما بخواییم با این قید بزنیم. و بنابراین حالا یه مقداری این بحث رو بیشتر ملاحظه بفرمایید، تو مقالم ملاحظه بفرمایید مطالبی که این مقاله اومده، من وارد ریزکاری های این مقاله نمیشم، اون نکته اصلی این مقاله رو میخوام دارم توضیح میدم، یه مقداری نحوه توضیح منم با نحوهی که تو مقاله اومده متفاوته، ولی میخوام بگم اصل نکته اینه که آیا ما اون عبارت فقره دوم رو باید مغیر فقره اول قرار بدیم
یا مقید فقره اول اونیست، بلکه اون یک قید زائدی رو بخواد مطرح کنه. اگر شزاز به معنی ضعفا باشه اون تقیید عبارت اول هست، اگر شزاز به معنی ضعفا نباشه اون تقیید اون عبارت نیست و قید زائد هست. و اصل نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون چون شزاز رو به معنای ضعفا گرفته، قهرن معنای مطلب اینه که ایشون بعضی وقتها از ضعفا روایت میکنه. مفهوم جمله این میشه دیگه، وقتی بعضی وقتها از ضعفا روایت کنه قهرن باید اون صدر رو به وسیله این زید قید بزنه. ولی اگر شزاز به معنای ضعفا نباشه، این قید زدن صدر به وسیله زید بلاوجه حالا ادامه این بحث رو فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
این توضیح نیست که خیلی وقتا آقایون ممکنه یه مطلبی تو مقدمه بگم به این کتاب عملا مونده،
ایناش همه هستش کشاف بسترم تو این برنامه قاموس سیدی قاموس که لغت هست، کشاف اصطلاحات فنون اونجا هست، من از اون عبارت دارم.
اصطلاحات اهل فقه سنت شما
مصطلحات دیگه، مصطلحات هست و امثال اینها. مصطلحات چیه هم از اونها گرفته.